دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. خوش آمد میگم به شنونده های رادیو فردا که در این لحظه رسانه ما رو انتخاب کردن برای دنبال کردن خبرها و گزارش ها. من محمد زرقامی هستم. در این چهارشنبه 19مین روز از اردیبهشت 1403 که برابر میشه با 8مین روز از ماه مه 2024 میلادی در کنار شما خواهم بود. در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم و تقریبا 1 دقیقه‌اش رو سپری کردیم، در روزی در کنار شما هستم که ارتش اسرائیل از بازگشایی گذرگاه کرم شالوم برای ورود کمک‌های بشردوستانه به داخل غزه خبر داده. در پی حملات گسترده روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، کیف درباره قطع برق هشدار داد و مالزی میگوید در حال بررسی واکنش به تحریم‌های یک جانبه در زمینه محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران. این سرخط تازه‌ترین خبرهاست که اجازه بدید در ادامه فرشته قاضی با شما باشه و مروری کنه بر مشروع خبرها.
ممنون محمد. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با این مجله خبری و تحلیلی هستین. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه خبر داد که گذرگاه کلیدی کرم شالوم برای ورود کمک‌های بشردوستانه به داخل غزه باز شده. بنابر گزارش‌ها این گذرگاه حدود 3 روز پیش بسته شده و ورود کمک‌ها به داخل نوار غزه به طور کامل متوقف شده بود. همچنین روز سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل گذرگاه رفح را بستند و حرکت از این گذرگاه در مرز با مصر به طور کامل متوقف شده. گذرگاه رفح تنها مسیر عبور و مرور ساکنان غزه به خارج از این باریک محسوب می شود. اسرائیل در حالی عملیات زمینی در رفح را آغاز کرده که کشورهای غربی به شدت درباره پیامدهای آن هشدار داده و می گویند بدون برنامه ای برای حفظ جان غیر نظامیان فلسطینی از این حمله حمایت نمی کنند. در پی حملات گسترده شب گذشته روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، شرکت تأمین انرژی آن کشور اعلام کرد برای رساندن برق خانه‌ها و صنایع احتمالاً مجبور به قطع آن در برخی نقاط در سراسر اوکراین خواهد شد. روز چهارشنبه اوکراین از حملات موشکی و پهپادی گسترده روسیه علیه 12 تأسیسات زیرساختی حیاتی و سه نیروگاه حرارتی دوران شوروی و آسیب دیدن این زیرساخت‌ها خبر داد. حمله بامداد چهارشنبه تازه ترین مورد از موج حملات به زیرساخت‌های انرژی حیاتی اوکراین است که از حدود 2 ماه پیش آغاز شده. روسیه بارها مدعی شده غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما سیستم انرژی اوکراین را یک هدف قانونی برای حمله نظامی می‌داند. مالزی میگوید در حال بررسی عمل رویکرد خود به تحریم‌های یک جانبه آمریکا در زمینه محموله‌های نفتی ایران است. در روزهای اخیر یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود ایران از ظرفیت مالزی برای انتقال نفت خود به خریداران استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی دولت مالزی گفته این کشور از تحریم‌های سازمان ملل متحد پیروی می‌کند، اما در زمینه تحریم‌های یک جانبه باید شرایط را بررسی کند. فهمی فاضل گفته که مالزی آماده گفتگو درباره نگرانی‌های واشنگتن در این زمینه است. دو نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند اطلاعات آنها حاکی از آن است که مجوز امنیتی رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به این دلیل تعلیق شده که او اسناد طبقه بندی شده را به حساب ایمیل شخصی خود ارسال و سپس آن را در تلفن شخصیش دانلود کرده. سناتور جیمز ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، و مایکل مک‌کار، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، این ادعا را در نامه روز 17 اردیبهشت خود با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، مطرح کردند، ولی هیچ منبعی برای اتهامات یاد شده ارائه نکردند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت این نامه را که حاوی سوالات متعدد این دو نماینده از وزارت خارجه آمریکا است منتشر کرده. آقایان ریش و مک‌کال در نامه خود میگویند به اعتقاد آنها یک بازیگر سایبری متخاصم توانسته به ایمیل یا تلفن رابرت مالی دسترسی پیدا کند. وزارت خارجه آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده. رابرت مالی هم اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد و آبرام پیلی، عهده‌دار وظایف نمایندگی ویژه دولت بایدن در امور ایران شده. محمد
فرشته قاضی و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید، اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی چه با هم خواهیم شنید. آخرین تحولات جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، درخواست قطر برای توقف حمله به رفح و توقف ارسال بمب به اسرائیل توسط آمریکا. نگاهی تحلیلی همراه با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از بازگشت از ایران: وضعیت همکاری ایران با آژانس غیر قابل قبول است. نگاه تحلیلی مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس. طرح موسوم به نور برای برخورد با افرادی که حجاب اجباری اسلامی را رعایت نمی کنند. در ونهای گشت ارشاد چه می گذرد و بعد از بازداشت چه اتفاقی رخ می دهد؟ یکی از بازداشت شدگان برای ما می گوید. و حالا معلوم شده است که بتهوون، آهنگساز شهیر آلمانی، چرا شنوایی خود را از دست داده بود. آیا او قربانی شراب‌های بیکیفیت اروپای قرن 19 هم شده؟ بشنوید از اردشیر طیبی در گزارشی در این باره. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا با اعلام ساعت 4:06 بعد از ظهر در ایران و 12:36 در پراگ، جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید. اما بپردازیم به ماجرای جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. پس از اینکه سازمان ملل و سایر سازمان‌های کمک رسان بین‌المللی گفتند که بسته شدن دو گذرگاه جنوبی نوار غزه، یعنی رفح و کرم شالوم، عملاً ارتباط این منطقه رو برای ارسال کمک‌های خارجی و سوخت قطع کرده، اسرائیل روز چهارشنبه از باز کردن گذرگاه کرم شالوم خبر داده. اما تحرکات اسرائیل رو باید چگونه ارزیابی کرد، به ویژه در کنار تلاش‌هایی که داره میشه برای میانجیگری و به نوعی آتش بس؟ حتی در کنار اون میتونیم یک نگاهی هم داشته باشیم به خبری که منتشر شد مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا ارسال بمب به اسرائیل رو متوقف کرده. همراه هستیم با علی مأموری، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا. آقای مأموری، این شرایط خاصی رو که الان ایجاد شده به چه صورت باید بررسی کرد؟ چون از یک طرف به هر حال گروه‌هایی هستند که حتی مخالف این هستند که اسرائیل نمایندگانی داشته باشه در نشستی که داره برگزار میشه برای میانجیگری و آتش بس، مثل مثلا آقای اسموتریچ که عملاً گفته که اگر این اتفاق بیفته این یک تله است برای اسرائیل و اسرائیل نباید واردش بشه، و اگر اتفاقاً بیفته ایشون به هر حال اون مقام سیاسی خودش و یا دولت رو ترک میکنه. چگونه باید وضعیت رو باید دید؟ آیا آقای نتانیاهو تحت فشار هاست که عملیات رفح رو داره انجام میده، یا به هر حال این هم بخشی از فشاریه که به حماس وارد کنه که حماس عقب نشینی کنه و به نوعی آتش بسی رخ بده؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، اعلام عملیات و شروع عملیات رفح در واقع یک روز بعد از اینکه حماس موافقت خودش رو با طرح پیشنهادی مصر برای آتش بس اعلام کرده بود صورت گرفت. اسرائیل بلافاصله این طرح رو رد کرد و یک روز بعدش در واقع مسئله عملیات رفح شروع شد. به نظر میرسه در واقع آقای نتانیاهو و دولت آقای نتانیاهو در شرایط دشواری قرار داره و این جنگ رو حتما بایستی به یک شکل پیروزمندانه در واقع در بیاره تا بتونه حمایت بکنه و حفظ بکنه دولت خودش رو، در حالی که اگر بخواد مسئله به سمت یک آتش بستی بره که یک سری امتیازاتی هم به حماس داده بشه، در این صورت بعداً در واقع دچار مشکل جدی دولت آقای نتانیاهو خواهد شد. فشارهای بین‌المللی هم از یک طرف دیگری بر این دولت وجود داره و اینها میخوان در اسرع وقت بتونن به یک امتیاز و دستاورد ملموسی مثل دستگیری برخی از رهبران حماس یا آزادی برخی از گروگان‌ها در واقع منتهی بشه و امیدوارن که در رفح بتونن یکی از این دو هدف رو انجام بدن. این عملیات گسترده چند ماهه‌ای که تاکنون صورت گرفته و حدود 40,000 نفر کشته شدن، 20,000 تاشون تقریبا زن و بچه‌ن، مسئله قحطی و مشکلات فراوانی که صورت گرفته، تاکنون این دستاوردهای مهم صورت نگرفته شده. یعنی نه یک رهبر مهم حماس دستگیر شده تاکنون و نه از گروگان‌ها در واقع تونستند آزادی اونها رو فراهم بکنند.
اگر که به هر حال اسرائیل پشتیبانی نظامی رو که از آمریکا داشت از دست بده، با توجه به اینکه به هر حال عنوان شده که آمریکا متوقف میکنه ارسال بمب به اسرائیل رو و واکنشی هم هنوز از سمت اسرائیل ما نداشتیم، آیا این میتونه معادلات رو تغییر بده در نوع سیاست گذاری هایی که آقای نتانیاهو داره، یا آقای نتانیاهو همچنان مصر خواهد بود که ادامه بده و اون چیزی رو که پیش از این وعده داده به انجام برسونه، و تا چه اندازه واقعا تحت تأثیر گروه های راست افراطی هست در درون خود اسرائیل که اونها به هر حال بتونن بازی رو به سمت دیگه‌ای ببرن؟
مسئله در واقع عدم صدور برخی از تسلیحات، صادر کردن برخی از تسلیحات به اسرائیل در بخش خیلی محدودی فعلا مطرح هستش و تصور نمیره که بتونه تأثیر جدی روی توانایی نظامی اسرائیل در ادامه این جنگ در واقع اثری بذاره. اما در دراز مدت به هر حال این سیاست بسیار درست و خوبیه که ایالات متحده آمریکا گرفته و انتظار میره که در صورت اصرار طرف اسرائیلی بر ادامه این عملیات به شکل موجود، این روند در واقع فراگیرتر بشه. دولت نتانیاهو در بخش دوم سال از سال، دولت نتانیاهو خب به شدت متاثر و همپیمان با راستگراهای افراطی هستش و این خودش یکی از دلایل شکننده بودن این دولت هستش، به جهت اینکه فشاری که در واقع درون این دولت وجود داره و فشاری که در بیرون در جامعه اسرائیلی در واقع وجود داره، خود جامعه اسرائیلی هم تا حد زیادی در دوره اخیر به سمت راستگرایی افراطی رفته و به نظر میرسه که هر دو طرف حماس و اسرائیل در دو طرف متضاد قرار گرفتن و این سبب این شده که زمینه یک نوع توافق بین این دو در واقع بسیار دشوار و سخت بشه.
آیا میتونیم این رو این گونه تعبیر کنیم که به نوعی خود اسرائیل هم دقیقاً متوجه نیست که چه کاری رو باید انجام بده با توجه به فشارهای بین المللی؟ یعنی یک جور سیاست، حالا شاید بشه اینجوری تعبیرش کرد که چماق و هویج رو ما شاهدش هستیم، به ویژه با باز شدن مثلا اون باریکه کرم شالوم که برای کمک‌های انسانی یا بشردوستانه گفته شده که باز شده. آیا اینها میشه نشونه‌هایی از این باشه که اسرائیل هم دچار سردرگمی هستش؟
خب در کل در واقع این ماجرا از آغاز شکل‌گیری حماس تا کنون میشه موارد زیادی از اشتباهات استراتژیک اسرائیل رو در واقع در نظر گرفت. حمایت جدی که الان در رسانه‌ها به شدت مطرح هست و هم مدارکش در اومده، حمایت جدی که نتانیاهو از حماس انجام داد به جهت اینکه بتونه جبهه آزادی بخش فتح رو در واقع دولت رسمی فلسطین رو تضعیف بکنه و با این تصور که به این شکل میتونه فلسطین رو تیک پاره بکنه و امکان تأسیس یک دولت کارآمد رو در واقع به پایان برسونه و سرانجام به این شد که همین حماس تبدیل بشه به یک سردرد بزرگ برای خود آقای نتانیاهو و بعد شکست در این که اساساً چنین عملیات نظامی از جانب حماس در 7 اکتبر بتونه صورت بگیره، این یک شکست امنیتی است برای آقای نتانیاهو و بعد از اون شیوه اداره این جنگ، شیوه ارتباط برقرار کردن با جوامع بین‌المللی با همپیمانان اسرائیل، کل این روند در واقع نشان دهنده یک ناکامی در اداره این بحران هستش و به نظر نمیرسه در عملیات رفح هم در واقع نتانیاهو بتونه دستاورد قابل توجهی به دست بیاره و سرانجام این تصور میره که ممکنه حتی منتهی به پایان یافتن در واقع دولت های نتانیاهو و آمدن یک دولت جدیدی در اسرائیل منتهی بشه.
شما چشمانداز مذاکرات رو چگونه میبینید؟ آیا چشمانداز مذاکرات اگر به سمت مثبتی پیش بره دستاوردی برای آقای نتانیاهو خواهد بود و باعث میشه که آقای نتانیاهو در قدرت بمونه؟ اگر خیلی کوتاه بگین.
حتما. الان خب به هر حال طرحی وجود داره که در این طرح هر دو طرف امتیازاتی رو کسب خواهند کرد. بعد از اینکه اگر این طرح پذیرفته بشه، هر دو طرف باز تحت فشار خیلی جدی خواهند بود. از این طرف آقای نتانیاهو که این همه هزینه در واقع تحمل شد از میزان تلفات انسانی و غیره و حماس هم از جهت ویرانیک در غزه صورت گرفت مورد فشار داخلی قطعا قرار خواهند گرفت.
سپاسگزارم از شما علی مأموری، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا که با ما همراه بودند. همچنان با شما همراه هستیم. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به سر می‌برد، از ایران بازگشت، در وین یک نشست خبری برگزار کرد و در اونجا گفت که وضعیت همکاری ایران با آژانس غیر قابل قبوله و خواستار تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران شد. نگاهی داریم به صحبت‌های رافائل گروسی و آنچه که در ایران گذشت در گفتگویی که الهی روانشاد داشته با مهران مصطفی، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس جنوبی و کارشناس مسائل هسته‌ای.
اگر بخوایم صحبت‌های آقای گروسی در وین رو بعد از بازگشت از ایران خوب متوجه بشیم، باید یادآور بشیم که آقای گروسی 14 ماه پیش به ایران رفت و یک قرار مشترک و یک بیانیه مشترک بین جمهوری اسلامی و آقای گروسی امضا شد که طبق اون جمهوری اسلامی قول داده بود که داوطلبانه فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی رو بسیار بیشتر بپذیره. پس این مسئله مال 14 ماه پیش. از اون به بعد به غیر از این که در بعضی از جاها چند دوربین جدید نصب کردن، اتفاق دیگری نیفتاد. حالا این که آقای گروسی میگه که وضعیت در بنبست و پیشرفتی نشده و ناراضی است از همکاری ها، درباره اون قراری که با هم داشتن صحبت میکردن و در داخل ایران هم در مصاحبه مطبوعاتی که داشته گفته ما به دنبال قرارداد جدیدی نیستیم، برای اینکه قرارداد مارچ 2023 همچنان برقرار باید باشه و پایه و اساس اون هست. حالا پس قرارداد جدید نمیخواد، ولی چیز جدیدی که میخواد اجرای اون قرارداد و زمانبندی کردن اجرای اون قرارداده، چیزی که دفعه قبل نشد. سوالی که جمهوری اسلامی پاسخ نمیده این است که در مدت این 14 ماه چرا به قولهای خودش که به آژانس داده عمل نکرده. خب جمهوری اسلامی این بهانه رو پیش میاره که وضعیت سیاسیه، غربی ها مسئله رو سیاسی کردن، ولی اون چیزی که برای آژانس مهمه حتی خارج از مسئله برجام هست، برای که ربطی به برجام نداره. آژانس فقط میخواد نقش نظارتی خودش رو بتونه در داخل ایران انجام بده. با 7 مسئله روبروست. یکی این که بازرسی های سرزده آژانس متوقف شده، رسیدگی به ساخت و گسترش سانتریفوژ های جدید متوقف شدن، میزان تولید کیک زرد در داخل ایران آژانس اطلاعی دقیق نداره، دوربین های نظارتی که وجود داره فیلم هاش نزد ایران باقی مونده و ایران اونا رو محرموم کرده ولی به آژانس تا کنون نداده. پنجم این که تعدادی از بازرسان رو ایران یا اخراج کرده یا نپذیرفته. ششم این که هنوز درباره 2 سایت آباده و مریوان اطلاعاتی رو که آژانس میخواهد جمهوری اسلامی نداده. و بالاخره این که طبق بند 3.1 NPT حتی وقتی که درباره یک مسئله هسته‌ای تصمیم گیری میکنه یک دولت، قبل از به اجرا گذاشتن با این رو به آژانس اطلاع بده، که این کار هم جمهوری اسلامی نمی‌کنه. پس اینها مواردی است که آژانس اصرار داره که جمهوری اسلامی انجام بده و تا حالا انجام نداد.
آقای مصطفی، سوال مهم اینه که رافائل گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه ژوئن بعد گزارشی رو به شورای حکام آژانس ارائه بکنه. صحبت سر اینه که الان هدف گذاری جمهوری اسلامی و هدف گذاری آژانس انرژی اتمی با هم چه تفاوت‌هایی داره و اصلاً چه هستند؟
جمهوری اسلامی هدفش این که به دنیای غرب خصوصاً آمریکایی‌ها بگه که من به دنبال ساختن بمب نیستم و در مذاکره رو باز بگذاره، بدون اینکه قدم مهمی برداره، برای اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیکه. از دید من جمهوری اسلامی همه تخم مرغاشو در سبد آقای بایدن قرار نخواهد داد و کار جدی برای اینکه رضایت آژانس رو به دست بیاره انجام نخواهد داد، ولی در ضمن میخواد این پیام هم بده که حاضر هست از طریق دیپلماتیک مسائل رو حل کنه و نمیخواد به راه کره شمالی بره.
بله شنیدید از مهران مصطفی. اما در ادامه، در ونهای گشت ارشاد چه می‌گذرد و بعد از بازداشت چه اتفاقی می‌افتد؟ به ایران بریم و همراه بشیم با یکی از بازداشت شدگان طرح نور.
واسه مادرم می اومدم خرید کرده بودم، یه دستم وسایل بود، دستم کلید رو درآوردم که درو باز کنم، شالمم افتاده بود، یه موتوری اومد رد شد، به من گفت خانم شالت رو بذار، گفتم نمیذارم، دوباره گفت، بازم توجه نکردم، گوشیشو درآورد از من عکس گرفت، بلافاصله پشترش ون گشت ارشاد اومد.
شما اعتراض نکردید اینکه چرا عکس میگیرید از من؟
انقدر که یه دفعه اومدن سمت من، هم موتوری هم راننده ون هم دوتا خانم، نذاشتن اصلا من درو باز کنم، گفتم بذارید وسایل بذارم تو حیاط، گفتن با وسایل بیا، گفتم دوز که نگرفتین سوار میشم، اگه سوار نمیشدم به احتمال زیاد منو میکشوندن میبردن داخل. که
بس یعنی مقاومتی نکردی در مقابل اینکه سوار ون
نشید؟
داخل ون چه خبر بود خانم هما؟ چند نفر دستگیر شدن؟ بیشتر
با من فکر کنم 8 نفر بودیم، چون جا نبود تو ون، پر بود، من رو دسته صندلی حتی نشستم.
سال کسانی که توی ون بودن چه سنی بودن؟ چه جوری لباس پوشیده بودند؟
به جز من با یه خانم دیگه که سنمون بالای 40 سال بود، همه کم سن و دانشجو.
لباس پوشیدنشون،
حتی یه مادر دختر گفتن ما تو رستوران نشسته بودیم داشتیم غذا می‌خوردیم، ما رو از داخل رستوران آوردن بیرون، سوار ون کردن، نذاشتن غذا بخوریم.
شما رو منتقل کردن به کجا؟ ادامه داستان اگه برام تعریف کنید.
ما رو بردن امنیت اخلاقی، پیاده شدیم و ما رو بردن توی سالونی، بعد گفتن همه جلوی دیوار ردیف وایستن، دوباره اونجا یه عکس کلی دست جمعی از ما گرفتن، گفتن بشینین که به نوبت برین داخل اتاق. تو همون فاصله یکی دوتا دختر دانشجو بودن، گریه میکردن، دختره هی گفت من باید استخدام بشم، گفتش که نه مشکلی پیش نمیاد، دفعه اول کاری ندارن، توی پیشینه نمیشه.
داخل کدوم اتاق قرار بود برین؟
یه اتاقی بود که سه تا میز بود، سه تا آقا بودن و خانم، یه فرمی دادن اونو پر میکردی، من گفتم باید کامل بخونم، که نوشته بودش علت کشف حجاب و رکدار کردن عفت عمومی و اینجور حرفا، که من با مسخره و طعنه خوندم و خندیدم و امضا کردم و انگشت زدم. بعد گفتن که حتما باید یکی بیاد که ضامن بشه شما بتونید برید، که من گفتم دو سالی ازم گذشته، خودم تعهد میدم. گفت نه حتما باید همسر پدر مادر یکی بیاد، شناسنامه و کارت ملی به عنوان ضمانت میذاریم، فردا صبحش بریم دادسرا. فردایی رفتیم دادسرا، اونجا یک عالمه به جز ما تعداد دیگه هم که همون دیروزش گرفته بودن اومده بودن.
مثلا چقدر بودن؟
15 نفر بودیم
توی اون دادسرا یا دادگاه. حالا چقدر فکر میکنید زن به خاطر حجاب اومده بودن اون روز؟
خیلی اومده بودن به خاطر مسئله توقیف ماشینشون به خاطر حجاب. به نظر من میسن که تعداد محدودی در روز به اینا گفتن که باید جمع کنن، حالا یا دادگاه شلوغ نشه.
در دادگاه چه گذشت خانم ما؟
انقدر اونجا تو راه رو منتظر موندیم، بچه‌ها خب حرف می‌زدن، میگفتن، می‌خندیدن، یه ذره شوخی می‌کردن، و بعد یه سری میرفت تو سیستم، یه کدی میدادن که اونو میرفتیم پیش قاضی. بعد که وارد سیستم کردن و کدامونو دادن و پروندهمون اومدیم بریم پیش قاضی، جلوی در اتاق قاضی خیلی شلوغ بود. یه سری دخترها گفتن ما دانشجویم، کلاس داریم، باید بریم، کار ما رو زود جا بندازیم. یه آقایی که دفتر داره قاضی بود، رفتش داخل، حالا نمی‌دونم قاضی چی بهش گفت که وقت نداره، نمی‌تونه این تعداد رو چیز کنه. دیگه اومد بیرون و گفت من خودم کارتون انجام میدم، واسه همم یه فرمی آورد، یه سری توضیحات رو خودش نوشت، برای بعضیا مینوشت نادم و پشیمانم و دیگه تکرار نمیشه، که اونا امضا میکردن. لحظه ای که تو رو گرفتن، عکس تو که ازت گرفتن، اون عکس رو بزرگ چاپ میکنن و تو پروندت میذارن اندازه یه ورق A4. که به مرده گفتم آقا عکس منو نگاه کن، من جلو در خونه من وسایل تو دستم اینا نذاشتم من برم داخل، که دیگه گفتم ننویس نادم و پشیمان، من نادم پشیمان نیستم، ممکنه تکرارم بکنم، فقط بنویس هنگام ورود به منزل، که دیگه اونم اونو نوشت. و
برخوردا چطور بود خانم هما؟
داخل امنیت اخلاقی همشون مثلا با طعنه و برای اینکه بترسونن، مثلا دختره میگفت میتونم ببینم که حالتی از من عکس گرفتین، شالم مثلا چطوریه، ماموره با مسخره برگشت گفتش که میخوایم بذاریم پروفایل. همشون زیر 30 سال بودن، واقعا خیلی زور داشت واسه آدم، که
یعنی مامورا زیر 30 سال بودن، کسانی که در دادگاه
آره، کسانی که تو امنیت اخلاقی بودن، تو دادگاه هم پروازی که بودن همه میخندیدن، گفتن همینه دیگه.
جریمه هم شدین خانم هما اونجا؟
من نشدم، ولی یه فرم دیگه میدادن، اون دانشجو امضا میکردن، که توی اون من یه لحظه چشمم خورد 500,000 تومان دیدم، حالا نمیدونم اونا بعدن تو حکم دادگاه براشون میره که بدن، ولی من اون فرمو پر نکردم.
کسانی که اونجا بودن آیا ترسیده بودن؟
دانشجو که همه کم سن و سال بودن، همشون ترسیده بودن. یه دختری اونجا بود بگم 16-17 سالش بود، گفت اینا رو دیدم، شالمو گذاشتم، حتی نتونستم از اون عکس بگیرم، اما به محض اینکه به من رسیدن یادش شدن نمیخوام خواستم سوار شم، خانم منو قشنگ بلند کرد چون ریزه میزن بود دختر، گذاشت رو ماشین آورد.
کسی اونجا بود که با زور آورده باشنش، یعنی مقاومت کرده باشه، کتکی زده باشن آورده باشنش؟
نه، دور و بریام از دخترا همشون پرسیدم که چطوری شما اومدین، کسی رو ندیدم که اینجوری با کتک و اینا چیز باشه.
خانم هما، آیا پیشتر ماشینتون رو به خاطر حجاب توقیف کرده بودند؟
بله، ماشین من دو بار توقیف شد، یک بار پارکینگ بود، سری دوم به ما گفتن که پارکینگ خونه میان یه زنجیری رو از فرمون میزنن به کلاس، دو روز نمیتونی ماشین رو تکون بدی و خودشون اعلام میکنن که دو روز دیگه بیاین، دو روز بعد که میری یا یه مامور میفرستن میاد اون قفل رو باز میکنه یا بعضی وقت خودشون کلید رو میدن میگن قفل رو باز کن زنجیر برام بیار.
خانم هما، گفتید متأهل هستید، یا همسرتون از اینکه شما حالا بازداشت شدید ماشینتون توقیف شده ابراز نگرانی نکرد، ناراحتی، یا بهتون تذکر نداد؟
دلیل که دیگه خیلی فشار زیاد شده، حتی دیگه پدرها، برادرها، خانواده، حتی مادر دارن به دخترها میگن که تو ماشین میشینی شالتون رو بذارید، به خاطر اینکه ماشین توقیف نشه از کار و زندگی میافتن. اینا هم خودشون یه جور فشار دیگه، خودشون کنار کشیدن و اینا رو دارن میذارن بالا سر ما. از دوستانم یک آشنایی داشت تو نیروی انتظامی، گفته بودش که من یه جایی هستم که نه دوربین هست نه پلیس هست، چطور من جریمه میشم؟ گفت وقتی تو خیابون شما بی حجاب هستی، یه عده هستن از آدمای خودشونن تعقیب میکنن، میریم میبینن شما تو کدوم ماشین میشینی، پلات ماشینت رو میفرستن که برای جریمه.
بله، گفتگوی رویا ملکی بود با هما، یکی از بازداشت شدگان طرح موسوم به نور برای برخورد با افرادی که مخالف حجاب اجباری هستند. اما آیا شراب بیکیفیت اروپای قرن 19 عامل ناشنوایی بتهوون بود؟ بذارین اردشیر طیبی برامون بگه.
روز سه‌شنبه سمفونی شماره 9 اثر لودویگ فان بتهوون 200 ساله شد. دو قرن پیش بتهوون 53 ساله در حالی برای نخستین بار این شاهکار گوشنوازش را در سالن کرتنرتور وین روی صحنه برده بود که خود مدتی بود شنوایش را به طور کامل از دست داده بود. در روایت‌هایی که از آن اجرا باقی مانده از جمله آمده است که او در آغاز موومان دوم پشت به جمعیت قرار داشت و می‌رفت تا اجرا را ادامه بدهد، تا اینکه یکی از نوازندگانش دستش را گرفت و او را به طرف سالن چرخاند تا شاهد تشویق و تحسین‌های شدیدی باشد که خود نمیتوانست آن را بشنود. دهه هاست که گمانه‌زنی های مختلفی درباره مشکل شنوایی و بیماری های مزمن متعددی که بتهوون با آنها درگیر بوده جریان داشته است و با این حال همین به تازگی تحقیق جدیدی بر روی تارهای موی این آهنگساز افسانه‌ای بینش جدیدی را در مورد سلامتی او ارائه داده است. به تازگی تیمی از محققان با استفاده از تارهای موی بتهوون که در حراجی‌های مختلف و موزه‌ها دست به دست می‌شود بر روی DNA این آهنگساز آلمانی مطالعه کردند. نتایج این تحقیق که در مجله کلینیکال کیمستری منتشر شده، سطحی بسیار خطرناک از سرب، آرسنیک و جیوه را در موهای بتهوون نشان می‌دهد که به گفته دکتر پول جانتو، مدیر کلینیک مایو، می‌تواند به طور قابل توجهی در بدتر شدن سلامتی بتهوون از جمله ناشنوایی و مشکلات گوارشی او نقش داشته باشد. مورخان حدس می‌زنند که قرار گرفتن بتهوون در معرض شراب‌های بی‌کیفیت و ارزان قیمتی که در اروپای قرن 19 هم رواج داشت، احتمالاً دلیل این حجم بالا از مواد سمی خطرناک در بدن این هنرمند باشد. در گذشته استات سرب که به آن شکر سرب هم می‌گویند، اغلب به شراب‌های بی‌کیفیت اضافه می‌شد تا طعم آن را بهبود ببخشد و این به خصوص برای کسانی مثل بتهوون که مدام در حال نوشیدن شراب بودند خطراتی جدی ایجاد می‌کرد. دیوید ایتن، سمشناس و استاد بازنشسته دانشگاه واشنگتن، نیز به نیویورک تایمز گفته مشکلات گوارشی بتهوون کاملاً با علائم مسمومیت سرب مطابقت دارد. او همچنین افزود که دوزهای بالای سرب می‌تواند بر سیستم عصبی اثر بگذارد و شنوایی را از بین ببرد. از بین رفتن شنوایی برای یک موسیقیدان خسارتی عظیم است و بتهوون خود آن را بدبختی بزرگ خطاب می کرد. اما با این حال، سمفونی نهم او به احتمال زیاد راهی برای تحمل و تداوم زندگی برای این هنرمند بود. سمفونی نهم بتهوون که بر روی قصیده شادی اثر فردریش شیلر نوشته شده، نخستین نمونه از آوازخوانی در سمفونی بود. خود بتهوون می گوید موومان اول تصویری از ناامیدی است، موومان دوم که با صدای طبل‌های بزرگ شناخته می شود تلاشی برای شکستن این ناامیدی است، و او می افزاید موومان سوم دنیای لطیف را نشان می دهد که در آن ناامیدی کنار رفته. اما بتهوون می گوید کنار گذاشتن ناامیدی کافی نیست و همزمان باید به دنبال معنایی برای زندگی نیز گشت، و این همان موومان چهارم است، قصیده شادی، قصه زندگی لودویگ فان بتهوون.
گزارش اردشیر طیبی ما رو به پایان این مجله نیمروزی میرسونه. روز خیلی خوبی داشته باشید. وعده ما با شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهد بود.